صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
طرد شدن مستمر می تواند ارزش خیشتن را به گودال سرفکندگی و پریشانی بیاندازد. هنگامی که مدام به اشخاص گفته می شود که به حساب نمی آیند یا به طور پیاپی به خاطر افرادی زرنگتر، زیباتر و زورمندتر کنار گذاشته می شوند، پیام مشترک این رفتارها این است که زندگی آن افراد کم ارزش و کم اهمیت است یا اصولاً ارزش و اهمیتی ندارد. اما هیچ چیز نمی تواند از راستی فراتر رود. خدا از همان ابتدا که هر شخص را آفریده است، او را دوست دارد و نقشه و برنامه‌ای منحصر به فرد برای هر فرد زنده دارد. ارزش واقعی خیشتن همواره با او آغاز شده و با او نیز پایان می‌پذیرد و هرگز منوط به مشاهده و درک دیگران نیست. خدا از زمان بسیار دور، بیش از 2000 سال پیش، ارزش شما را با یک عمل برقرار فرموده است و آن دادن پسرش برای شما بوده. خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد.
پروا دختر جوانی است که احساس می کند علاقه خواهرش رویا به عملهای جراحی زیبایی به نوعی غیر ارادی و بیمارگونه شده است. او افکار خود را با الهام دوست خود در میان می‌گذارد و الهام به او می‌گوید باید مشکل را با مشاور کتاب مقدسی کلیسا خواهر لیلا در میان بگذارد. در این برنامه همراه ما باشید.
ارزش خیشتن، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
درسته، حالا میگه چی کار کنم الهام؟ من سندلم نمیخواد این بلاها رو سر خودش بیاره، نمیتونم هم حرف بزنم، زیاد خوب برخورد نمیکنه.
به نظر من بیا امروز بریم پیش خواهر لیلا.
خواهر من که ایماندار نیست.
خب نباشه، شاید اصلا زمانش رسیده که بیشتر راجع به مسیح بدونه. بریم خواهر لیلا رو ببین، حداقل مشورت که میشه کرد.
بریم.
صبر کن من به مامان بگم.
خوش اومدین خانما. میدونی من تا مدت ها فکر میکردم شما دوتا خواهر هستین، چون همیشه شما رو با هم دیگه میدیدم.
البته با اینکه شباهت ظاهری نداریم، اما همه اولش همین فکر رو میکنن.
خواهریم دیگه، این به حساب نمیاد که در مسیح خواهریم.
چرا، در واقع این خانواده جدید خیلی هم با قدرت بیشتری به حساب میاد. حالا چرا خواستین منو ببینین؟
به خاطر خواهر زمینی پروا.
چه اتفاقی برای خواهرش افتاده؟
پروا جون خودت بگو دیگه.
خواهر لیلا، اول بگم که خواهر من ایماندار نیست، اما نیاز به کمک داره. نمیدونم میتونم از شما تقاضای کمک کنم؟
چرا که نه؟ وقتی که عیسی مسیح به کمک ما اومد، ما هیچ کدوم ایماندار نبودیم. بودیم؟
نه نبودیم.
پس ما هم باید بدون توجه به ایماندار بودن یا نبودن دیگران بهشون کمک کنیم. البته در مقابل اونایی که ایماندار نیستن، وظیفه‌مون بیشتره، چون باید بهشون کمک کنیم که مسیح رو بشناسن.
حق با شماست.
خب حالا بگو مشکل کجاست؟
نزدیک یک سال پیش خواهرم با یه آقای نامزد شد. البته خانواده ها مشتاق این نامزدی بودن. خواهرم رویا هم از اون آقا خوشش اومد. اما مدت زیادی نگذشته بود که رویا فهمید اون آقا شخص دیگه ای رو دوست داره و به اجبار خانوادهش تنبیه نامزدی داده. اون آقا بهش گفت نتونسته دختر مورد علاقش رو فراموش کنه و ترجیح میده این نامزدی تموم بشه.
متاسفم واقعا. قطعا اون آقا قبل از نامزدی باید فکرش رو میکرد. واکنش رویا چی بود؟
رویا 2 روز ساکت بود و غذا نمیخورد. روز سوم صبح حاضر شد که بره سر کار. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. نشست سر میز صبحانه، گفت و خندید و بعدم رفت. اما از اون روز عوض شد.
منظورتون چیه؟
خب رویا اهل ورزش نبود، اما همون روز یه باشگاه ورزشی ثبت نام کرد. دیگه کمتر توی خونه بود، یا کار میکرد، یا باشگاه بود، یا استخر و ماساژ، یا آرایشگاه. ما هم خوشحال بودیم. فکر میکردیم میخواد سر خودشو گرم کنه که فراموش کنه.
خب فراموش کرد؟
راستش کسی از رویا از اون به بعد اسمی از اون آقا نشنیده. اما بعد یه مدت زیاده رویش تو آرایشگاه رفتنش مشخص شد. هر هفته موهاشو یه رنگی میکرد. تا اینکه حتی به موهاش صدمه زد. بعد از اون تزریقایی که خودش ضروری میدونست و ما هیچ نیازی بهش نمیدیدیم. و بعد عملای جراحی. البته از حق نگذریم. توی کارش هم پیشرفت داشته و درآمد خوبی داره.
به نظر میرسه رویا خانم در مورد ارزش خودش دچار سوء تفاهم شده.
ببخشید لیلا جان، اما باید رویا رو ببینین. اعتماد به نفس خیلی خوبی داره. خیلی هم خوش صحبته. یعنی اصلا بهش نمیاد صدمه عاطفی باعث از بین رفتن اعتماد به نفسش شده باشه.
عزیزم، همه زخم ها رو که نمیشه دید. گاهی طرد شدن باعث میشه آدم در میزان ارزش خودش دچار تردید بشه و برای پر کردن این خلأ روحی به دنبال بهتر شدن اون هم به شکلی بیمارگونه بره.
حق با خواهر لیلا است. منم در مورد رویا همچین حسی دارم. انگار از اون چیزی که هست راضی نیست. حالا هر چقدرم که نشون بده اعتماد به نفس داره.
در واقع اعتماد به نفس و ارزش انسان تفاوت داره. کسی که برای خودش ارزش قائله، نگاهی بی‌طرف به خودش داره، میدونه گناهکاره، گناه رو میشناسه، میدونه نیاز به منجی داره و اینو میدونه که مسیح با مرگ خودش بهش ارزشی رو داده که لایقش نبوده، اما حالا صاحبشه و قدر این ارزش رو میدونه. این نوع اعتماد به نفس در خودش فروتنی و افتادگی داره، چون شخص میدونه همون مسکین شکست دلیه که در اشعیا باب 66 آیه 2 خدا میگه بهش نظر خواهم کرد. اما دومی، بزرگ نمایی و اغراق در ارزش شخصیه که ریشه در این باور داره که من به اندازه کافی خوب و شایسته و صاحب صلاحیتم، نیازی به منجی هم ندارم. کلن اعتماد به نفسیه که در خودش کبر و غرور داره. البته ما در رساله دوم پتروس باب 5 آیه 5 در مورد این اعتماد به نفس میبینیم خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد.
آمین. اگه درست متوجه منظورتون شده باشم، کسی که از اعتماد به نفس نوع اول برخورداره ضربای زندگی دچار حس طرد شدگیش نمیکنه، احساس خلأ نمیکنه، چون میدونه اون ارزشی که با مسیح به دست آورده رو به هیچ طریقی نمیشه ازش گرفت، نمیشه زیر سوال برد.
دقیقاً. تعبیر درستیه.
اما برای کسی که با مسیح آشنا نیست یا حالا تازه داره آشنا میشه، چطور ممکنه به این دید و نگرش برسه؟ یعنی اصلا چطور میشه که خود من به چنین نگرشی در مورد خودم برسم؟
برای کسی که مسیح رو نمیشناسه، اول از همه واجبه بفهمه نیاز به منجی داره. و بعد که منجی رو پذیرفت میتونه وارد مسیری بشه که ما بهش میگیم خیشتن پذیری.
میشه لطف کنید راجع به مسیر خیشتن پذیری برامون بیشتر توضیح بدین؟ من که خیلی دوست دارم بیشتر بدونم. حقیقتش خود من به شخصه هیچ وقت اینطوری که امروز تعریف کردین از اعتماد به نفس در مسیح نه مطلع بودم نه بهره ازش بردم.
البته همه ما گاهی در مورد ارزش خودمون دچار تردید میشیم. ما در دنیایی هستیم پر از رقابت که مدام میخواد به ما بگه از دیگران کمتر هستیم، دوست داشتنی نیستیم یا باید خیلی تلاش کنیم که پذیرفته بشیم. اما این نظر خدا نیست. اول از همه ما باید حرف خدا رو بپذیریم.
کدوم حرف؟
پیدایش باب 1 آیه 27 رو بخون.
یه لحظه اجازه بدین. خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید.
آمین.
آمین. چطور انسان میتونه بیارزش بشه وقتی به شباهت خدا آفریده شده؟
دقیقاً. دومی که خودمونو به عنوان فردی قابل پذیرش در مسیح بپذیریم. همونطور که در رساله رومیان باب 15 آیه 7 میبینیم. دوست دارین این آیه رو هم بخونیم؟
بله البته. پس یک دیگر را بپذیرید چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا.
پس علاوه بر خودمون باید دیگران رو هم بپذیریم.
بله، و اونها رو ارزشمند بدونیم. برای ما به عنوان ایماندار نظام ارزشمند دونستن دنیوی یعنی بر اساس پول و مقام دیگه کاربردی نداره.
درست، حق با شماست.
و و نکته مهم دیگه این که چیزی رو که نمیتونیم تغییر بدیم در مورد خودمون بپذیریم. اگر توانایی در دیگران هست که در ما نیست و نمیتونیم کسبش کنیم، اگر در ظاهرمون تفاوتی هست، ما باید همه اینها رو قبول کنیم، همونطور که در رومیان باب 9 آیات 20 و 21 میبینیم.
تو کیستی یک انسان که با خدا معارضه میکنی؟ آیا مصنوع به صانع میگوید که چرا مرا این چنین ساختی؟ یا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟
آمین.
خدا منو ببخشه. فکر میکنم باید توبه کنم، چون بارها خدا رو بابت ناتوانایی یا چیزای کوچیک توی ظاهرم سرزنش کردم.
درسته، همه ما گاهی این کار رو میکنیم، اما باید بدونیم اشتباه و گناهه. از طرف دیگه یه موضوع دیگه رو هم باید در مورد خودمون بپذیریم و اون اینه که متاسفانه ما مرتکب خطا و اشتباه میشیم. ما حتی در مسیح کامل نیستیم، پس برای این کامل نبودن نباید خودمون رو سرزنش کنیم، فقط باید تلاش خودمون رو در جهت کمال بکنیم. نگاه کنید لام جان، خود پولس اون مبشر شناخته شده جهان در فیلیپیان باب 3 آیه 12 چی میگه؟
اجازه بدین، نه این که تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست آورم که آن مسیح نیز مرا به دست آورد.
آمین.
آمین. اما وقتی دچار خطا میشیم چی؟ خطایی که شاید به کسی هم صدمه بزنه یا حتی خودمون رو دچار مشکل کنه.
وظیفه ما پذیرش و توبه است. در واقع ما علاوه بر توبه باید مسئولیت خطاها و شکستهای خودمون رو بپذیریم و سعی نکنیم خطاهای خودمون رو از خدا مخفی کنیم و به نوعی به روی خودمون نیاریم. نگاه کن مزمور 32 آیه 5 چی میگه؟
به گناهان خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار میکنم، پس تو آلایش گناهم را عفو کردی.
آمین.
آمین. اما به نظر من چیزی که باعث ناراحتی رویاست اینه که مورد محبت و علاقه قرار نگرفته.
درسته. و حقیقت تلخ اینه که همیشه مورد محبت و علاقه دیگران قرار نمیگیریم و این در مورد ما مسیحی یا بیشتر صدق میکنه. این موضوع رو در انجیل یوحنا باب 15 آیات 18 تا 20 میبینیم. الهام جان میشه بخونیش؟
حتما. اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواهند داد.
آمین.
حالا اگر اینطور شد، ما چطور میتونیم با این وقایع سخت زندگی کنار بیاییم؟
در فیلیپیان باب 4 آیه 11 به ما گفته شده رویدادهای تغییر ناپذیر زندگیمون رو بپذیریم. کلام خدا در این آیه به ما میگه آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. آمین.
آمین. اما یه سوال دیگه برام پیش اومده. حتما باید توی سختی بیافتیم تا بفهمیم ارزش خودمونو میدونیم، یا نه راهی وجود داره که بفهمیم برای خودمون ارزش قائلیم؟
بله، باید ببینیم تصویرمون از خودمون مطابق با تصویر خدا از ما هست یا نه.
و چطور این موضوع رو بفهمیم؟
اجازه بدین من برم یه نوشیدنی برای شما خانما بیارم، بعد ادامه بدیم. هیچ ازتون پذیرایی نکردم.
زحمت نکشین.
شنونده عزیز، اگر مایلید بدانید تصویر شما از خودتان مطابق کتاب مقدس است یا خیر، با ادامه این نمایش همراه ما باشید. ببینید تصویر ما از خودمون در واقع خودشناسی ما تا حد زیادی تحت تاثیر پیام‌هایی که از دیگران می‌گیریم و البته تجربیاتی که پیدا می‌کنیم بخش مهمی از این خودشناسیه که در کودکی شکل می‌گیره، اما در بزرگسالی هم دچار تغییر میشه. مثلا در مورد رویا، خودشناسی رویا بعد از اون تجربه تلخ تغییر کرده، در واقع تحت تاثیر تلخی اون اتفاق تخریب شده. اما موضوع اینه که اگر ما در بچگی اختیاری برای آدم‌هایی که باهاشون مراوده داشتیم نداشتیم، حالا میتونیم انتخاب کنیم که دیدگاه تحریف شده خودمون رو تغییر بدیم. چند قدم وجود داره و اولین قدم پذیرفتن خودمونه. برای شما پذیرفتن خودمون چه معنایی داره؟
برای من یعنی سعی نکنم خودم به شخص دیگه ای تبدیل کنم.
فکر میکنم معنیش اینه که کمالگرا نباشیم.
درسته. علاوه بر این باید بدونیم خدا برای هر نفر از ما هدفی داشته و ما رو بر اساس اون هدف با توانایی‌های خاص خودمون آفریده. و درست همونطور که امثال باب 19 آیه 21 به ما میگه، تنها همون هدف خداست که برقرار میمونه. فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است. آمین.
خدا کنه که بتونیم اون هدفی که خدا میخواد رو به انجام برسونید.
حتما میتونید، چون خدا در این زمینه مشوق شماست. پس باید خدا رو به خاطر این تشویق ها شکر کنیم.
شاید خوب باشه اگه آیه های تشویق‌آمیز کتاب مقدس هم مرور کنیم، مخصوصا زمانی که صداهای درونی اذیتمون میکنن و بهمون میگن ما ارزشی نداریم.
ایده بسیار خوبیه، آفرین. همونطور که در رساله دوم تسالونیکیان باب 2 آیات 16 و 17 میبینیم، خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلی ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید، دلهای شما را تسلی عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند. آمین.
آمین. آمین. قدم بعدی چیه؟
پذیرفتن تعریف و تحسین دیگران. ببینین، ما با فرهنگی بزرگ شدیم که بهش میگن شکست نفسی. یعنی خیلی پسندیده نیست که بخوایم تعریف دیگران رو بپذیریم. این فرهنگ خیلی غلطه که وقتی کسی از همون تعریف میکنه تمام تلاشمون رو بکنیم که بگیم نه، ما به اون خوبی که اونا میگن نیستیم.
درسته، اما این کار نکنیم خودستایی نکردیم؟
نه عزیزم، چون خودتون که خودتون تعریف نمیکنین، دیگران دارن تعریف میکنن. پس به جای بی اهمیت یا کم ارزش جلوه دادن تعریف دیگران، چه خوبه بپذیریمش و تشکر کنیم. اینطوری به شخصی که ازمون تعریف کردم احترام گذاشتیم.
درست، حق با شماست. وقتی ازش تعریف میکنم سعی میکنه شکست نفسی کنه، گاهی حس میکنم نسبت به اظهار نظرم بی توجهی کرده، اما باز خودم هم در مقابل تعریف دیگران این کارو میکنم. عجیبه، اما انگار عادت شده.
بله، و ترک عادت هم سخته، اما ما میتونیم تمرین کنیم که با قدردانی و ادب اظهار نظر دیگران رو در مورد خودمون بپذیریم. اجازه بدیم این تاییدها درون ما عمل کنه و ثمر نیکو به بار بیاره.
آمین که بتونیم.
آمین. خواهر جان، گفتید که بخشی از خودشناسی ما تحت تاثیر تجربه‌های ناخوشایند شکل میگیره. حالا با اون بخش باید چی کار کنیم؟
سوال بسیار خوبی. در واقع قدم بعدیمون اینه که از تجربه‌های منفی گذشته خلاص بشیم و بر آینده تمرکز کنیم. با بخشیدن کسایی که ما رو طرد کردن میتونیم از اتفاقای منفی رد بشیم. موندن و ساکن شدن در هر چیز منفی رو باید کنار بذاریم. همه چیز رو به خدا واگذار کنیم. کار خدا که در زندگی ما در حال انجام شدن رو بپذیریم و همکار خدا بشیم تا سیرت و شخصیتمون تبدیل بشه. و به بعدی خدا هم توکل کنیم. و به آیه 13 از باب 2 فیلیپیان باور داشته باشیم که میگه خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند.
آمین. بسیار نکته خوبی بود. اما گاهی ما جز خودمون کسی رو برای سرزنش کردن نداریم. یعنی خودمون برای خودمون تجربیات ناخوشایند رو ایجاد میکنیم.
حق با شماست، اما باز هم باید در آمرزش و بخشش خدا زندگی کنیم. به خاطر بسپریم که خدا بخشش رو برای تمام گناهان به ما عطا کرده. پس اگر گناهی داریم که باعث تجربه ناخوشایند شده، با اعتراف و توبه میتونیم از بخشش خدا برخوردار بشیم و نباید خودمون رو بالاتر از خدا در مقام قضاوت قرار بدیم. نباید قضاوت و داوری سخت و خشن رو بر علیه خودمون برقرار کنیم. یادمون نره ما حتی وقت تولد عاری از گناه نبودیم و تا زمان برگشتن مسیح هم نخواهیم بود. همونطور که در رساله اول یوحنا باب 3 آیات 2 و 3 میبینیم، ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن میدانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید و هر کس که این امید را بر وی دارد خود را پاک می سازد چنان که او پاک است. آمین.
آمین. به نظرم ما می تونیم از اشتباهات دیگران و حتی اشتباهات خودمون درس بگیریم. بد نیست به اشتباهاتمون به شکل فرصتی برای درس گرفتن نگاه کنیم.
دقیقاً همینطوره. بهتر از خدا بخوایم به همون نشون بده میخواد چی از اشتباهمون یاد بگیریم. گوش کنیم و با رویه مثبت پیش بریم و بعد این بینش جدیدی که پیدا کردیم رو به کار ببریم. اگر به رومیان باب 8 آیه 28 واقعا ایمان داشته باشیم، میدونیم حتی اشتباه های ما هم برای خیریت ما در کارن.
آمین، چقدر دلگرم کننده است. خواهر جان، کاش همه آدم ها مثل شما بودن. یعنی انقدر حرفاتون دلگرم کننده است و به دل میشینه که آدم لذت میبره.
نظر لطفت عزیزم. در واقع یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که وقتمونو با افراد آزاردهنده و کسانی که برای از بین بردن دردهای عاطفی و احساسی خودشون عیبجویی میکنن یا دیگران رو آزار میدن نگذرونیم. به جاش سعی کنیم هم خودمون سخنان دلگرم کننده به زبون بیاریم و هم با افرادی در رفت آمد باشیم که مشوق و دلگرم کننده هستن. همونطور که امثال سلیمان باب 13 آیه 20 به ما میگه با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت.
آمین. اما خواهر جان، من یه موضوعی ذهنم رو درگیر کرده. از بچگی اینطور یاد گرفتیم که آدمی که هدف داره کلن برای زمان و وقتش ارزش قائله، و کسی برای وقتش ارزش قائله که برای خودش هم ارزش قائله. خب نمیدونم متوجه منظورم میشین؟
فکر نمی کنم.
اینجا کمی ترجمه نیاز داره. یعنی که رویا به نظر آدم هدفمندی میاد، پس چرا دوچار حس طرد شدگی شده؟ یعنی در واقع این همه کار و موفقیت باید حالشو بهتر میکرد.
خب بله، هدفها اگه واقعی باشن در اون صورت خیلی هم کمک میکنن، اما به شرط اینکه هدفها با نقاط قوت و ضعف ما تنظیم شده باشن. به نظر نمیاد رویای عزیز اصلا بر اساس نقاط ضعف و قوتش برنامه ریزی کرده باشه. اون الان فقط به دنبال بهترینه، یعنی کمال مطلق، و این هدف دست نیافتنیه. برعکس، ممکنه خسته تر و دلزده ترم بشه. باید هدف هامون دست یافتنی باشن و بعد همون یه نفری بشیم که در رساله به رومیان باب 9 آیه 24 بهش اشاره شده. علاوه بر اون، هدف هامون باید مطابق امیال قلبیمون باشه و دیگه اجازه ندیم ترس از شکست یا کمبود ما رو از امیال بر حق دلمون دور نگه داره و به خدا توکل کنیم و بدونیم که همونطور که در مزمور 37 آیه 4 گفته، مسئلت دل ما رو به ما خواهد داد.
به نظر من که خیلی مهمه برای موفقیت هم برنامه ریزی کنیم و هر مانعی که سر راه این موفقیت هست رو پیش بینی کنیم.
فرض کنید ذهن استدلالی میگه که شما اصلا در حد انجام کاری نیستین. پاسخ کلام خدا چیه؟
به نظر من کلام خدا به ما میگه به خدا تکیه کن، اون قادره. همونطوری که در رساله دوم قرنتیان باب 9 آیه 8 اومده.
خب وقتی که احساس میکنیم کسی ما رو دوست نداره چی؟
این آسونه. ارمیا باب 31 آیه 3 با محبتی ازلی تو را دوست داشتم.
آفرین، عالیه. اگه نتونیم خودمونو ببخشیم چی؟
خدا گفته ما رو میبخشه. اینا تو عشق ایوب باب 43 آیه 25 بعدش داده. من هستم، من که به خاطر خود خطایای تو رو محو ساختم.
جواب خوبی بود. حالا اگه ذهنتون بهتون بگه آرزو میکنم کاش به دنیا نیومده بودم چی؟
کتاب ارمیا باب 1 آیه 5 جوابمون رو واضح داده. خدا قبل تولدمون برامون نقشه داشته.
اینم از آخرین ترفند. وقتی ذهنمون برای نامید کردن ما میگه من آینده ای ندارم، همه چیز تیره و تاره چی؟
خداوند در کتاب ارمیا باب 29 آیه 11 به ما میگه فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نبدی تا شما را در آخرت امید بخشم.
کاش رویا هم بتونه این کلماتو بپذیره.
خب چرا نمیاریش اینجا؟
زیر بار نمیره. با شما
باشد. خب پس فکر کنم من باید بیام دیدنش.
واقعا میای؟
با کمال میل.
خیلی عالی میشه. آمین.